شش عصر ایران، خبرها از رادیو فردا. تعداد مصدومان زلزله در غرب ایران به 250 تن رسید. فرماندار ایالت میسوری به گارد ملی دستور داد برای اعاده نظم در شهر فرگوسون کمک کند. جولیان آسانج، بنیانگذار سایت ویکیلیکس، میگوید به زودی سفارت اکوادور در لندن را پس از 2 سال اقامت ترک خواهد کرد. درود شنوندگان ارجمند. تعداد مصدومان زلزله در غرب ایران به 250 تن رسیده است. مدیر کل ستاد مدیریت بحران ایلام از افزایش تعداد مصدومان زلزله در بخش مرمری واقع در نزدیکی دهلوران در غرب ایران به 250 تن اطلاع داده است. به گزارش خبرگزاری دولتی ایرنا، احمد کرمی گفت مصدومان به مراکز درمانی شهرستانهای دهلوران، آبدانان و استان خوزستان منتقل شدند. به گفته او تا کنون تلفات جانی از زلزله صبح امروز در این منطقه گزارش نشده است. این زلزله که حدود ساعت 7 صبح رخ داد به بزرگی 6.1 ریشتر بود و به گفته مقامات محلی کسی بر اثر آن جان نباخته است. بخش مرمری در 55 کیلومتری شهرستان آبدانان در استان ایلام واقع شده و دارای 11 روستاست. جی نیکسون، فرماندار ایالت میسوری، امروز به گارد ملی دستور داد تا برای اعاده نظم در شهر فرگوسون در آن ایالت کمک کند. به گزارش خبرگزاری رویترز، این اقدام پس از آن صورت گرفت که نیروهای پلیس یک شنبه شب به سوی تظاهرکنندگان گاز اشکاور و نارنجک دودزا پرتاب کردند. اعتراضات در فرگوسون به دنبال کشته شدن یک نوجوان غیر مسلح توسط یک مأمور پلیس در هفته گذشته آغاز شد. کالبد شکافی اولیه مایکل براون، نوجوان سیاه پوست کشته شده، نشان می دهد که پلیس 6 بار به سوی او شلیک کرده است. جولیان آسانج، بنیانگذار سایت ویکیلیکس، امروز اعلام کرد که در نظر دارد به زودی سفارت اکوادور در لندن را پس از 2 سال اقامت ترک کند. به گزارش رویترز، وی که به منظور اجتناب از استردادش به کشور سوئد در آن سفارتخانه به سر برده بود، توضیح بیشتری در مورد تصمیم خود نداد. او از سوی دستگاه قضایی سوئد به تجاوز و آزار جنسی متهم شده است. شبکه خبری سکای نیوز بیشتر گزارش داده بود که جولیان آسانج به دلیل وضعیت رو به وخامت جسمیش سفارت اکوادور در لندن را ترک خواهد کرد. با این همه، بنیانگذار سایت ویکیلیکس گفت که ترک سفارت اکوادور ارتباطی به آنچه سکای نیوز گزارش کرده ندارد. جولیان آسانج در این حال در پاسخ به پرسشی درباره وضعیت جسمیش گفت که 2 سال اقامت در یک ساختمان و بدون برخورداری از نور مستقیم آفتاب تأثیر خود را بر روی هر شخص خواهد گذاشت. همانگونه که پیشتر در خبرها شنیدید، در ایالات متحده فرماندار ایالت میسوری دستور اعزام گارد ملی ایالات متحده به منطقه فرگوسون در حومه شهر سنت لوئیس را صادر کرده است. منطقه فرگوسون به دنبال تیراندازی مرگبار به یک نوجوان سیاه پوست غیر مسلح 1 هفته است که بر اثر اعتراضات متشنج بوده است. فرماندار ایالت میزوری جی نیکسون گفت گارد ملی در برقراری آرامش و نظم در فرگوسون کمک خواهد کرد. ناحیه‌ای که اعتراضات بر سر قتل مایکل براون 18 ساله توسط یک مأمور پلیس سفید پوست وارد 2 هفته خود شده است. به گزارش خبرگزاری ها، پلیس شامگاه یک شنبه ساعتی پیش از اعمال مقررات منع رفت و آمد در نیمه شب با توسل به گاز اشکاور معترضان را از خیابان‌ها بیرون راند. پلیس گفت در واکنش به تیراندازی، غارت، خرابکاری و معترضانی که کوکتل مولوتوف پرتاب می‌کردند عمل کرده است. فرماندار ایالت میزوری در بیانیه‌ای گفت این اعمال خشونت‌آمیز بی‌خدمتی به خانواده مایکل براون و خاطره او و به مردم این جامعه است که مشتاق اجرای عدالت و احساس امنیت در خانه‌هایشان هستند. تازه‌ترین رویارویی‌ها در همان روزی صورت گرفت که دادستان کل ایالات متحده اریک هولدر به یک پزشک فدرال دستور داد کالبد شکافی دیگری از مایکل براون به عمل آورد و در حالی که کالبد شکافی خصوصی اولیه که نیویورک تایمز گزارش کرد حاکی بود که به مایکل براون دست کم 6 بار شلیک شده، از جمله 2 بار در سر. یک شنبه با فرارسیدن شب در فرگوسون، تظاهرات مسالمت آمیز دیگری به سرعت رو به وخامت گذارد و به خشونت کشیده شد. گرچه با اقدامات پلیس ضد شورش پیش از 12:30 که ساعت آغاز اعمال مقررات منع رفت و آمد اعلام شده است، خیابان‌ها تهی شد. سرهنگ ران جانسون که فرماندهی امور امنیتی در فرگوسون را بر عهده دارد گفت که دست کم 2 تن در تیراندازی‌ها زخمی شدند. سخنگوی وزارت دادگستری برایان فالون در بیانیه‌ای گفت شرایط فوق‌العاده پیرامون مرگ براون و درخواست خانواده‌اش وزارت دادگستری را بر آن داشت تا کالبد شکافی سومی انجام دهد. به گفت نتایج کالبد شکافی دولتی همراه کالبد شکافی فدرال در تحقیقات وزارت دادگستری بررسی خواهد شد. پلیس میگوید براون در حالی به ضرب گلوله کشته شد که با یک مأمور در خودروی پلیس درگیر بود، اما به گفته شاهدان عینی براون در حالی که دست‌ها را به نشانه تسلیم بالا برده بود کشته شد، حرکتی که اینک به حرکت نمادین تظاهر کنندگان تبدیل شده است. مقامات کرد عراق در مذاکرات مربوط به تشکیل دولت جدید آن کشور شرکت خواهند کرد. به گزارش خبرگزاری رویترز، هوشیار زیوری وزیر خارجه پیشین دولت نوری المالکی که کرد تبار است با اعلام این مطلب گفت تصمیم مقامات کرد در این مورد که تعلیق مشارکت خود را در دولت عراق لغو کنند به زودی اتخاذ خواهد شد. حیدر العبادی از سوی رئیس جمهوری عراق به عنوان نخست وزیر معرفی شده است. یکی از معاونان وزیر خارجه ایران امروز گفت که مذاکرات تهران و گروه 5+1 در ماه سپتامبر و در حاشیه نشست مجمع عمومی سازمان ملل برگزار می شود. به گزارش خبرگزاری دولتی ایرنا، عباس عراقچی که عضو تیم مذاکره کننده هسته ایران است گفت که این مذاکرات ممکن است در سطح وزرا باشد و پیش از آن نیز مذاکرات 2 جانبه با اعضای گروه 5+1 برگزار می شود که هنوز زمان و مکان آن مشخص نیست.
این نامه رو در واقع یک نوع دلمشغولی و اعتراض روزنامه‌نگاران، فعالان سیاسی و کنشگران اجتماعی و همچنین خانواده زندانیان سیاسی است که منتشر شده و در واقع اعتراضی است بر این که چرا خانم سبا آذربیج بعد از حدود 3 ماه هنوز در جایی نامشخص نگهداری میشه، اجازه داده نمیشه که وکیلش بهش دسترسی داشته باشه، خانوادهش تحت فشار هستن و همینطور مطرح شده که وضعیت جسمی سبا بر اساس اعلام خانوادهش بسیار نگران کننده است و از نظر روحی هم تحت فشاره و مشکل اصلی هم این هست که تا کنون هیچ نهادی مسئولیت پاسخگویی در باره بازداشت سبا آذربیج رو به عهده نگرفته.
چرا هیچ نهادی مسئولیت پاسخگویی درباره بازداشت و وضعیت خانم سبا آذربیج رو که یک روزنامه نگار هستند بر عهده نگرفته و چیزی در این مورد نمیگن؟
خب من گمان میکنم دلیلش اینه که نهادی که سبا رو دستگیر کرده در جایگاه و مقامی نیست که بخواد از لحاظ قانونی بتونه این کار رو انجام بده. اطلاعات ایشون میگه که ایشون در اختیار نیروهای سپاه است و در بند 40 نگهداری میشه، ولی خب سپاه هیچ جایگاهی نداره، نه از لحاظ قضایی جایگاهی داره نه از لحاظ امنیتی جایگاهی داره، ولی خب ما میدونیم که در بسیاری از موارد طرف حساب روزنامه‌نگاران و فعالان سیاسی هست. نکته که مهم هست اون روی سکه هست، یعنی اگر وزارت اطلاعات و قوه قضاییه و دادستانی هم اون رو دستگیر میکردن، طبیعتا اونها راحت تر اعلام میکردن که ما هستیم که طرف دستگیری و بازداشت سبا هستیم. این در واقع این مسئله تقویت میکنه این شایعات رو که سبا رو در واقع سپاه گرفته و در بند مخصوص سپاه نگهداری میشه.
چرا آقای سرخیز به گفته شما و تعدادی از امضا کنندگان این نامه خانم سبا آذربیج رو سپاه پاسداران بازداشت کرده؟ مگه ایشون چه کار کرده؟
خب خب ایشون در واقع یک سری مطالبی رو نوشته که به اصطلاح نور در تاریخانه خاصی افشانده و اونجا رو روشن کرده و مسائلی که در چنین نهادهایی در واقع روی میده. و همینطور سبا شاید جرم دیگرش این هست که خودش رو حامی جنبش سبز میدونسته و در مورد خانواده زندانیان سیاسی فعالیت میکرده که این هیچ جرمی نیست، ولی از دید کسانی که میخواهند رهبران جنبش سبز رو به توبه وادارند و کسانی که در حبس و حصر هستند رو تحت فشار قرار بدن، در واقع اقدامی هست که دیگران در مورد جنبش سبز و رهبران اون چیزی ننویسن و فعالیتی نکنن.
آقای سرخیز، مخاطب یا مخاطبین نامه شما چه کسانی هستند و خواسته امضا کنندگان این نامه چی هست؟
خب همونطور که در نامه هم مطرح شده، مخاطب قوه قضاییه است، مجلس و دولت هست. در واقع سه قوه رو مورد خطاب قرار داده که وضعیت سبا رو بررسی بکنند و تلاش بشه که هرچه زودتر خانم آذرفکر آزاد بشه و وضعیتش مشخص بشه و همینطور اجازه داشته باشه وکیلش با ایشون ملاقات بکنه. در این سه ماهی که تقریبا ایشون رو دستگیر کردن، وکیلش نتونسته ایشون رو ببینه و این جز موارد خاص هست که معمولا در جهت اعمال فشار بر یک متهم صورت میگیره، اگر نه حق دسترسی به وکیل حق در واقع هر فرد هست و جزء حقوق شهروندی مردم ایران هست. و جالب این هست که نه تنها این مسئله اتفاق نیفتاده، بلکه به گونه ای به خانواده سبا فشار میارن که وکیلش که آقای طباطبایی هست که عوض کنن و در مورد وضعیت خانم آذرفکر چیزی در جامعه و در بین افکار عمومی مطرح نکنن.
عیسی سحرخیز روزنامه‌نگار در تهران بود در گفتگو با حسین قویمی. عیسی سحرخیز یکی از امضا کنندگان نامه‌ای که ده‌ها تن از فعالان مدنی و سیاسی و خانواده‌های زندانیان سیاسی با نوشتن آن به مقامات دولتی درباره وضعیت سبا آذرپیک روزنامه‌نگار زندانی ابراز نگرانی کردند. امضا کنندگان این نامه نوشتند این روزنامه‌نگار سبا آذرپیک که از 7 خرداد بازداشت شده و محل نگهداریش مشخص نیست، از نظر جسمی وضعیتی نگران کننده دارد و از نظر روحی زیر فشار است. خبرها را از رادیو فردا پی می‌گیریم. وزیر کشور در ایران گفت که نرخ بیکاری فارغ‌التحصیلان دانشگاه‌ها به 43% رسیده است. به گزارش خبرگزاری مهر، عبدالرضا رحمانی فضلی تعداد فارغ‌التحصیلان دانشگاهی بیکار در ایران را 1,100,000 تن اعلام کرد. نرخ 43% بیکاری فارغ التحصیلان دانشگاهی در ایران در شرایطی اعلام شده است که به گفته وزیر کشور نرخ بیکاری عمومی در ایران 12-13% است. وزیران تعاون، کار و رفاه اجتماعی و نیز وزیر اقتصاد و دارایی پیش از این نسبت به ورود 4,500,000 فارغ التحصیل دانشگاهی به بازار کار در آینده نزدیک هشدار داده بودند. و در فرصت باقی مانده نگاهی داریم به پیامک هایی که شما شنوندگان به رادیو فردا فرستاده اید. شنونده ای نوشته است اکثر مردم ایران خونسرد و دلسرد شدند. دیگر کسی به کسی نیست. همدلی فقط توی قصه ها خوانده می شود. اینجا مردم از همدیگر خسته و درمانده شدند. شنونده دیگری در اسمس خود نوشته آیا چنانچه یزیدی ها یا آنگونه که در اصل خوانده می شوند و نامیده می شوند ایزدی ها در ایران بودند، رژیم جمهوری اسلامی جز این رفتاری را که داعش با آنان می کند بر علیهشان انجام می داد و سپس خود پاسخ داده که بیشک داعش شاخه برون مرزی نظام مبتنی بر ولایت فقیه است. نظر این شنونده را می شنیدیم. یک شنونده دیگر نوشته چرا دولت آب دریای خزر و دریای عمان و خلیج فارس را شیرین و کم شیرین نمی کند و به عنوان آب شرب و کشاورزی استفاده نمی کند و قصد دارد از تاجیکستان آب وارد کند و برای کشور مشکل اقتصادی و امنیتی درست کند. پیامک های شما را می شنیدیم به رادیو فردا فشرده خبرها 18:30 دقیقه.